أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در بحثی که از نهج البلاغه با هم مرور میکردیم، نامه 21-23 امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب بودیم. نامه بود که عرض کردیم شاید آخرین کلام و آخرین صحبت هایی باشه که امیر المؤمنین گفتن، همونطور که سید رضی عنوان این نامه رو آورده قاله قبل موته، یا بعضی از متن ها قبیل موته، یعنی دیگه اون دمدمای شهادت حضرت، این کلام رو گفتن و کلام هم کلامی بود که بر روال وصیت بود، وصیت گونه بود، توصیه های خاص و ویژه بود. و طبق روال سید رضی قطعه کرد، قطعه از نامه را آورده و کلام را آورده که ما اگر سه پاراگرافش بکنیم دو تا رو گفتیم، یه عبارت آخری و پایانی نامه و کلام باقی موند. اون عبارت اینه: والله ما فجعنی من الموت واردون کرهته ولا طالع انکرته و ما کنت الا کغارب ورد و طالب وجد و ما عند الله خیر للابرار. نکته قشنگی که تو این عبارت نهج البلاغه هست، حضرت میفرمایند که فجعه در لغت به معنای یک اتفاق یک دفعه و ناگهانی. از این کلمه والا تو عربی و توی متنها اینا استفاده میشه، مثلا میگن آقا این کار فجعتا اتفاق افتاد. فجعه هم تو فارسی خودمون اگر بخوام بگیم، میگیم آقا مثلا یک دفعه چی شد. فرض کنین طرف داره رانندگی میکنه یا داره تو خیابون میره، یه مرتبه از توی کوچه یه تقاطعی یه ماشینی، یه دوچرخه، یه نفر ناگهان میپیچه و میاد جلوی این راننده. وقتی میخواد طرف تعریف کنه بگه آقا مثلا این اتفاق افتاد، میگه من داشتم میرفتم یه مرتبه یک جلوم ظاهر شد، مثلا یه مرتبه از تو کوچه یک ماشینی بدون اینکه توقف کنه اومد بیرون. این یه مرتبه هم چیزیست که عرب بهش میگه فجعه. فجعه این عبارت فعلشه، والله ما فجعنی. فجعنی فعل ماضی ساده است. بعد حضرت میفهمن من الموت، ما فجعنی من الموت واردون. حضرت میفهمن که ناگهان از طرف مرگ یه چیزی سمت من نیومد که کرهته، من نسبت به اون کراهت داشته باشم، یعنی ناراحت بشم. همین تصادف رو اگر شما باز دوباره تصور کنین، وقتی که من دارم رانندگی میکنم یه مرتبه یه کسی بپیچه جلوی من، من ترمز بزنم، ولو اینکه تصادف نشه، خسارت ظاهری نخوره، خسارت جانی مثلا آسیبی به شخص نخوره، بازم باعث میشه که من چون یه مرتبه اومد و احتمال از ضرر حتی بود، من ناراحت میشم. اگه به ضررم وارد بشه که دیگه بدتر، که بعضی وقتا میبینیم با خودمون حتی چندین و چند وقت درگیریم که کاش من رعایت میکردم، کاش من حواسم بود، ببین حالا چقدر به خسارت وارد شد، و حسرتی که بعدش میخوریم که حالا مثلا ما یک دو دقیقه دیرتر میرسیدیم، نیم ساعت دیرتر میرسیدیم، حالا که نیم ساعت دیرتر میخواستیم نرسیم، ببین چه بلایی شد، چه بساتی شد، حالا برو تعمیرگاه، بیا این طرف، برو اون طرف، و اون حسرت های درونی که ما میخوریم. اینو بهش میگن کراهت، میگن بد اومدن، ناراحت شدن. امیر المومنین میفرمان این نامه و این کلام چی بود؟ بحث وصیت بود. امیر المومنین توصیه هاشونو کردن، بعدم تو پاراگراف دوم گفتن که من دیروز با شما همراه بودم، امروزم که الان تو بستر شهادت و بیماری و ضربت هستم، یه عبرتی شدم برای شما و فردا هم خدا حافظ مفارقتم، دیگه با شما نخواهم بود. بعد حضرت دارن اینجا یک توصیه اخلاقی میکنن به کنایه، حتی کنایهش خیلی واضحه. حضرت اینجا میگن که من اینطوری نیست که اگه مرگ بیاد سراغم ناراحت بشم. گویا دارن تو وصیت اینطوری وصیت میکنن که شما یه جوری باید زندگی کنین که اگر مرگ اومد سراغتون ناراحت نشین. این یک توصیه به کنایه است. ولا طالع انکرتو، و یک چیزی بر من ظاهر بشه. طالع اصلا اون طلوعه، به معنای واضح شدن، ظاهر شدن، آشکار شدن. نمیگیم خورشید طلوع کرد، خورشید هست. اینطوری نبوده که مثلا خورشید هر دفعه از بین بره دوباره به وجود بیاد. نه، خورشید پنهان میشه بعد دوباره طلوع میکنه. وقتی طلوع میکنه یعنی ما میبینیمش، ظاهر میشه برای ما، دوباره غایب میشه، غروب میکنه، ما نمیبینیم، باز دوباره ظاهر میشه. حضرت میگه نه، مرگ این یه واقعیتی، یهویی مرگ بر من واضح بشه، آشکار بشه، خودش رو به من نشون بده، اون علائمشو، که من مثلا انکارش بکنم. انکار اینجا به معنای ندانستن، خبر نداشتنه. حضرت میگن اینطور من اینجوری نیستم، من در برابر مرگ مثل کسی که اگر ببینتش ناراحت بشه بدش بیاد، نه، اگر ببینتش انکارش کنه بگه نه این مرگ نیست، نه. حضرت میگن نه، این من اطلاعی هم نداشته باشه. چرا؟ من کاملا حواسم به این قضایایی که میخواد برای من بیفته که معنای مرگ باشه، حواسم هست. و ما کنت الا کقارب ورده و طالب وجده. بعد حضرت میگن بالاتر، تا اینجا میگن اگه مرگ بیاد سراغم من ناراحت نمیشم و منم نسبت به او بیخبر نیستم، حواسم جمع. خلاصه تا اینجا اینو میگن. یه پله این عبارت حضرت میرن بالاتر، میگن اصلا غیر از این که من ناراحت نمیشم هیچ، بیخبرم نبودم و باخبر بودم و حواسم جمع بود، اینم هیچ، اصلا من خودم دنبال مرگ بودم. و ما کنتو، حضرت میگن من نبودم مگر مثل اون کسی که به مقصدش رسیده، نزدیکی نزدیک مقصدشه، که قارب ورده، مثل اون کسی که قارب از قربه میاد، قربه قرب، میگن آقا چه قرب و منزلتی داره، یعنی خیلی نزدیکی به اون شخص. قریبه با قاف یعنی نزدیک، قریب با قاف یعنی نزدیک، قریبه با غین یعنی دور. مثلا میگن آقا آدم تو قربته، یعنی تو جاییه که قریبه، از نزدیکانش دوره، اون با غینه. اگر با قاف باشه یعنی نه، این شخص توی جمع قریبه با قاف یعنی کسی که نه نزدیکه به دوستانش. حضرت میگن من مثل کسی هم که اصلا اومدم خودم نزدیک مرگ، نزدیک اون چیزی شدم که دلم میخواست. اصلا اون جمله که امیرالمومنین فرمودن لحظه ای که ضربت خوردن و الله فزت و رب الکعبه، چرا حضرت میگن اونجا دیگه فزتو؟ چون مثل فرض کنین یک مثلا باقی گلستانی که یک کسی میخواد واردش بشه، بلیتش هم خریده، درش بسته است، یه پشت در وایستاده، آقا کی ساعت کاریشون شروع میشه، من وارد این پارک بشم، وارد این مثلا موزه بشم، وارد این مثلا فرض کنین جای خوبی که دوستش دارم، بلیتشو خریدم، برنامه ریزی کردم واردش بشم، درش بسته، هنوز ساعت کاری شروع نشده، انگار امیرالمومنین پشت در وایستادن، هر لحظه میخواستن وارد بشن. که حالا یه تعبیری رو بخونیم اون کامل میکنه اینا. و طالب وجده، طالب طلب کننده، جوینده. حضرت میگن من مثل کسی نیستم مگر کسی که دنبال مرگه، اصلا طالب مرگه، که دیگه پیدا کرده. و ما عند الله خیرون لل ابرار، و نزد خدای متعال هم هرچی است، اون چیزی که نزد خداست بهتر است برای ابرار و نیکان. بیان یک عبارتی رو توی، اول از همه من یه نکته رو از قرآن بگم. ببینین یک عبارتی رو ما توی تعابیر زیاد شنیدیم، آیه قرآن هم اینو چند بار داره. مثلا من یکی دو جاشو میگم چون تعدادش زیاده، بعد خودتون به همین کلید واژه جستجو کنیم پیدا خواهید کرد که یک کلمه بغتتن، این اگه بگردین تو قرآن چند جا هست، جالبه، نکته های خوبیه، آیاتش رو کنار هم بذارین. ما از قدیم شنیدیم میگن آقا الموت یعتی بغتتن، این عبارت قرآن نیست، این یک عبارت روایی، میگن مرگ یه دفعه میاد. به قولی استادی میگفتن که نگین طرف افتاد مرد، اونقدر مرگ ناگهانی میاد بگین مرد افتاد. یعنی همون قدر فرصت نمیده که حضرت سلیمان علی نبی و علی و علیه السلام، خب میدونین که از توی پیغمبرها از همه 124 هزار پیغمبر تنها پیغمبری که حکومت داشت، حکومت واقعا با سلطه کامل، یعنی بر انس و جن، حتی حضرت سلیمان بر جنیان حکومت میکرد، بر حیوانات و اینها به صورت مستقیم. و الا که میدونیم ولایت پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام فرقش با بقیه انبیا اینه که اهل بیت الان هم که الانه حجت ابن الحسن ارواحنا فدا ولایت دارن بر انس و جن و ملک و زمین و زمان و همه، ولی اون حکومت ظاهری، اون سلطه ظاهری رو فقط حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام داشت. حضرت سلیمان یه موقعی رو پشتبامش و رو حالا بالکن کاخش ایستاده بود و طبق برنامه قبلی اینطور دستش روی عصا، تو روایت داریم دستش روی عصا گذاشته بود و سان میدید از ارتش انسان و جن و همه اونهایی که حالا بودن، سان میدید. یه مرتبه فرشته الهی حضرت عزرائیل اومد و سلیمان نبی بریم که وقت رفتنه، گفت یعنی وقت مرگ من رسیده؟ گفت بله. بریم. گفت خب پس اجازه بده که من برم پایین روی تخت سلطنتم دراز بکشم جون منو بگیر. گفت نه، وقت این کار رو نداریم، بریم. گفت خب اگه اجازه میدی من همینجا دراز میکشم، من همینجا رو همین بالکن رو همین پشت بام اینجا دراز بکشم بعد جانمو بگیر. گفت نه، اجازه نداری. گفت خب من بشینم همینجا، همین عصا دستمه، بشینم و تو جان من رو بگیر. عزرائیل گفت سلیمان اجازه نداری، باید بریم. یک دو سه. میگن حضرت، در روایت داریم حضرت سلیمان همونطور ایستاده دست به عصا، جانش رو عزرائیل گرفت و از دنیا رفت. اونقدر حضرت سلیمان ابهت داشته و حکومتش حکومت منظم و سختگیرانه ای بوده، کسی جرأت نمی کرده به خودش اجازه بده که مثلا انقلتی وارد کنه، اشکالی وارد کنه، یا مثلا حرفی نه، به قول خودمون کسی نطق نمی کشیده. این بدن حضرت سلیمان چون به همین عصا تکیه داده شده بوده، وقتی میمیره هیچ کی نمیفهمه. در روایت داریم 3 روز حضرت سلیمان همینجوری روی این عصا بدنش بود و اینها میرفتن، اون ارتش میرفت دور دور میزد، مثلا ارتش بعدی میرفت و کسی جرئت نمیکرد بگه آقا 3 روز ما چرا راه بریم. خدای متعال موریانه ای رو مأمور کرد، اون موریانه اومد این عصا رو خورد، عصا شکست، افتاد حضرت سلیمان جسدش. اینا تازه فهمیدن آقا حضرت سلیمان سالیه که از دنیا رفته است. قرازم از گفتن این داستان این بود، الموتیتی بغتتن، اونقدر ناگهانی میاد و اونقدر فرصت اون لحظه دیگه کمه و هیچ فرصتی عملا نیست، که اصطلاحش اینه بغتتن میاد ناگهان. حالا الان دیگه فضای مجازی و اینترنت و این دور زمونه هست، کلیپایی که شخصی داره سخنرانی میکنه، در همون لحظه سخنرانی فمینین چشاش میفته تمام، داره یه قاری بود، قاریه، داره قرآن میخونه، تو همون اوج و قرائتش یه مرتبه نفسش قطع میشه، همینجا میفته دیگه. زیاده مثالاش و نموناش، بگردین اینقدر هست، شاید هم تا حالا دیده باشه. آیه 40 سوره انبیا مثلا یکی از اون آیاته، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم. میگه آقا این قیامت و مرگ برای این افراد یک مرتبه میاد، بل تأتیهم می آید ایشان را بغتتن، ناگهان. فتبهتهم، اینا رو مبهوتشون میکنه. ما تا همین چند لحظه پیش داشتیم تو بازار کار میکردیم، یه هایی تو بازار هم وسط معامله سکته کرد و مثلا از دنیا رفت. بعد جالب آیه میفرماید فلا یستطیعون ردها، نمیتونن جلوش رو بگیرن. فلا یستطیعون توان و استطاعت رد کردن و قبول نکردنشو ندارن. ولا هم ینظرون، و اینا هم لحظه یه مهلت داده نمیشه. یا اگر بخواین شبیه این آیه باز ببینین، سوره اعراف آیه 187 و آیات دیگه که شبیه همین هست. یه نکته جالبی که تو این آیات هست، اگه آیات رو ببینین، من دیگه خلاصه میکنم این خود این مجموع آیات رو، اگه بخوام یه وقت بحث کنیم جالب میشه، یه جلسه خوبی میشه، خودتونم ببینین میتونین ازش برداشت کنین. غالبا آیاتی که بغتتن، کلمه بغتتن توش داره که میگه نه مرگ ناگهانی میاد، فضای عذاب برای مشرکین و کافرین رو داره میگه. یعنی داره تصور و تصویر این رو برای شما به وجود میاره که اگر کسی کافر بود و مرگش ناگهانی رسید مبهوت میشه. اگر کسی خواست شریک قرار بده برای خدای متعال و مشرک باشه، این دیگه حواسش جمع نیست، یه دفعه مرگ میرسه. شاید این بختتن یکی از آثار قفلت باشه. چرا مرگ بعضی ها بختتن میاد؟ چون نسبت به اون اتفاق غافله. نسبت به وقایع خودمون الان دقت کنیم. فرض کنیم یه صندلی چهار پایه ای هست، یه پایش یکم لقه، یه پایش یکم لقه و احتمال شکستن داره. من اگه بخوام بیام بشینم، یه بررسی میکنم، ببینم نه این توان مثلا نشستن من رو داره، و من اگه مراقبش باشم میتونم روش بشینم. خب میشه، میشینم روی این صندلی و خب چاره ای نیست، مثلا یه جلسه ای که الان فعلا همین صندلی بیشتر نیست و چاره ای نیست، من با احتیاط روی این صندلی میشینم. و طوری هم هست که اگه یک مثلا وزنم میندازم یه طرف، با پام مدیریت میکنم، کنترل میکنم که اگه یه مخت این زمین خورد، من زمین نخورم، مواظب باشم، یه طوری مثلا تکیه بدمش به دیوار. چون من علم به این دارم و غفلت نسبت به این عیب و این اتفاق دارم، مراقبت میکنم، یا هر اتفاق دیگه ای فرض کنیم. ولی اگر کسی خبر نداشته باشه بیاد یه مرتبه روی این صندلی، خیلی هم راحت و ناگهانی بشینه، این صندلی پایش همون لحظه میشکنه. اتفاق ساده و کوچیکیه، ولی این مبهود میشه، جا میخوره یه وقت. مثلا خود ضربه جسمی چه طرف، ضربه روحی یه مرتبه شوک بهش وارد میشه، اون هم اضافه ده. این بغتتن و ناگهانی بودن مرگ یک اثر بزرگ قفلت از مرگ. نامه 31 رو بیارید. نامه 31 امیر المومنین یه عبارتی رو به امام حسن و مجتبی دارن که جلسه قبل اشاره بهش کردیم. الان متنشو اگر که داریم، بله، نامه اینه، یک عبارتی داره که حضرت میفرمان که یا بنی اکثر من ذکر الموت و ما بعد الموت. من خودم هم الان پیداش کنم. حضرت به امام حسن مجتبی میفرمان که پسرم، اکثر من ذکر الموت و ما بعد الموت. به جوونشون، حالا با اونی که من الان دارم، اون نسخه که دست من، نسخه صبحی صالح و شماره زده کنار بندها، بند 77 میشه. یه ذکر الموت هم عنوان زده، شاید بعضی از نهج البلاغه داشته باشن. یا بنیه اکثر من ذکر الموت، پسرکم. او بنیه در عربی یه وقت میگه آقا، ابنی یعنی پسرم. بنیه به قول خودمون شاید اگه بخوایم الان ترجمه کنیم، پسر گلم، عزیزم، یعنی اون حالت عطوفت و مهربانی توش داره. ای پسر عزیزم، اکثر من ذکر الموت، پیدا کردیم؟ یاد مرگ نباش، خیلی یاد مرگ باش. ازن میگن خیلی یاد مرگ باش. و ذکر ما تهجم علیه، و خیلی یاد اون چیزی باش که به سمت اون برده خواهی شد. و تفزی بعد الموت الی، و خیلی یاد اون چیزی باش که کشونده میشی بعد از مرگ به سمت اون. حتی یعتیک، خیلی اینطوری باش، یعنی این صدا ویژگی رو داشته باش، خیلی یاد مرگ باش با این توضیحات، که نتیجهش چطوری بشه؟ تا این ذکر یاد مرگ، ذکر زیاد مرگ طوری باشه که حتی یعتیک وقتی که اومد به سمت تو، مرگ میاد به سمت تو، وقد اخذ تو من حذرک، وقتی هم اومیاد تو در حالی باشی و حالان که این واو وقت شما که خوندین واو حالی است، و قد اخذت منه حذرک و حالان که، یعنی وقتی اون اومد تو در حالی هستی که آماده، حذر یعنی سپر یعنی محافظ، تو محافظ تو برداشته باشی اون چیزایی که لازمه، به قول خودمون حواست باشه، و شدت تلهو از رنگ پشت تو محکم کرده باشی، قوت این مسیر رو قشنگ کسب کرده باشی، خودتو آماده آماده کرده باشی، که اگر اینطوری شد ولا یأتیک بغتتن فیبهرک. ببینیم تعبیر شبیه تعبیر آیه 40 سوره انبیاس که میگه پسرکم، پسر گلم، اینطوری باش که اگه اینطوری شد لا یأتیک بغتتن، تو اگه حواست جمع بود هر زمانی مرگ بیاد تو جا نمیخوری، فیب حرک و مبهوت بشی، بهتت بزنه. بعد جالبه امیر المومنین، حالا من نمیخوام نامه خیلی، خودش نامه طولانیه این مقداری که الان ما با هم میخوایم بخونیم، این یک عبارت بعدش هم جالبه مرتبط با همینه، و ایاک ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل الدنیا الیها و تکالبهم علیها. یک عبارتی توی عربی هست وقتی میخوان بگن آقا مثلا مراقب باش، مواظب ماشین باش، ماشین ماشین، یه عبارت و یه قالبش اینطوریه، مثلا میگن ایاک والاسد، مراقب شیر باش، ایاک والاسد. این حالا که چه جمله یه تجزیهش ترکیبش اینا طلبتون، فقط بدونین که این قالب، مثلا حضرت میگن که ایاک و مصادقت البخیل، مراقب رفاقت با آدم بخیل باش، یعنی ترجمهش اینطور میشه تو حکمت ها. اینجا حضرت میگن و ایاک پسرم مراقب باش، ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، پسرم مراقب باش، تغتره یعنی چی؟ از چی میاد ریشش؟ غرره، غرره و غرور توی عربی معنی فریبه و نیرنگه. میگن مراقب باش پسرم، فریب نخوری به اون چیزایی که میبینی. از چی؟ از اخلاد یعنی چسبیدن. من تو فارسی خودمون این اخلاد رو ما هم به صورت استعاری و کنایی استفاده میکنیم، نمیگه ما چسبیده به مال دنیا، اگر جونش داره میکنه مثلا، اینجوری خیلی هم با هرس و وله بعضی وقتا شاکی میشونه دست یکی، میگیم نگاه انگار میخواد از جونش بکنه این پولو مثلا کمک کنه به یکی، یا میخواد حق یکی رو بده، بدهکاره مثلا، مال مثلا مون طلب کار بنده خداست، این طرف بدهکاره بعد پول اونو بده، ولی وقتی میخواد بدهیشو بده انگاری داره جونش کنده میشه. یعنی این عرب بهش میگم اخلاد، اخلاد یعنی چسبیدن. حضرت میگن مراقب باش از فریب به اون چیزایی که میبینی، از چسبیدن اهل دنیا به دنیا. یکی از چیزایی که باعث میشه از مرگ غافل بشیم، که اگه از مرگ غافل بشیم مرگ بختتن میاد، یکی از اون چیزها همینه، چسبیدن به مال دنیا. من باز تکرار میکنم، قبلا اینو با هم گفتگو کردیم، مال دنیا خوبه یا بد، خود مال دنیا هیچ خاصیتی نداره، یه چیز بیرنگه، نه سیاه نه سفید. نمیشه بگیم مال دنیا سیاهه بده، نمیشه بگیم مال دنیا سفیده خوبه همه چیش، نه اصلا این مال دنیا یه چیز معمولیه. این که من نسبت به مال دنیا محبت، علاقه یا حتی به تعبیر امیرالمومنین اخلاص و چسبندگی داشته باشم، این بس. شیخ انصاری رحمت الله علیه یکی از علما و مجتهدین و شاید خاتم الفقها و المجتهدین تو توزو فضاهای علمی حوزوی معروفه ایشون، الان که طلبه ها طلبه میشن درس میخونن، از 10 سال تا درس میخونن، 6 سالش به قول معروف مقدمات و سطح 1 و اینها، این 4 سال آخر که به تعبیرهای دانشگاهی معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد، یعنی تا فوق لیسانس بخوان طلبه ها بخونن اون معادل اون رو، باید کتاب مکاسب و رسائل و کفایه رو بخونن. این سه تا کتاب توی 4 سال، سه تا کتاب رو فقط طلبه ها 4 سال طول میکشه تا این سه تا کتاب رو بخونن اگه کامل بخونن. از این سه تا کتابی که طلبه ها میخونن که بعد برسن به درس خارج برن، دو تاش مال شیخ انصاریه، یکیش هم مال آخوند خراسانی، یکی شاگرد ارشده، یکی از شاگرد ارشده شیخ انصاری بود. شیخ انصاری خیلی فقیرانه و زاهدانه به معنای ظاهریش زندگی میکرده، یعنی ظاهرش هم زاهدانه بوده، خب باطنش هم که قطعا زاهدانه بوده. همون موقع ها ملا علی کنی تو تهران، او هم یک از علمای خیلی خوب تراز اوله و او عالمی بوده که از نظر مالی متمول بوده، یعنی خانه بزرگ، خدم و حشم، خادم، برو بیا، فقرا برن بیان، مردم برن مراجعه کنن بیان، و خیلی پرتنطراق و خیلی هم بساط مفصلی. یکی از اهل حکومت قاجار اون زمان میاد به دیدار شیخ انصاری در نجف، یه کنایه میزنه. ببینی این علما چجوری هنی؟ میگه که جناب شیخ، ملا علی کنی در تهران این زهد شما رو نداره، ایشون هم از مجتهدین و شما هم از مجتهدین، ما به کدوم نگاه کنیم؟ شیخ انصاری خیلی ناراحت میشه، خیلی اخماش میره تو همون نگاه تون ظاهرا به اون مثلا شاهزاده میکنه و اینطور میگه، میگه ملا علی کنی از زهاد زمانه است و تو حق نداری اینطوری بگی. ملا علی کنی به هیچ کدوم از اون چیزهایی که میبینی دل نبسته است، او در کنار حکومت است و در کنار تخت و تاج پادشاهی است، اقتضای او این است که دبدبه و کبکبه داشته باشد که بتواند نفوذ داشته باشد در مردم. بعد یه عبارت قشنگی میگه شیخ انصاری که این معروف، اینو زیاد بعضیا شنیدن، که میخواد تایید کنه و بگه، میگه ملا علی کنی مظهر جلال خدای متعال است، خدای متعال به اون مال و منال داده، او شده مظهر جلال خدای متعال، من شیخ انصاری که اون فضا و اون اقتضاعات رو ندارم شدم مظهر جمال خدای متعال. او میبینه نه، مثل که به این راحتی ها نمیتونه بین علمای واقعی اختلاف بندازه، سر خلاصه اون چیز رو کج میکنه و برمیگرده به همون حکومت خودشون و اینا. خلاصه پس این که من مال داشته باشم، مال دنیا داشته باشم نداشته باشم، این مهم نیست، تاثیرگذاره ها، پارامتر اصلی نیست. اون اصلیه اینه که من نسبت به این مالی که حالا الان به هر دلیلی دارم و انشالله حلالش، ما سر حلال صحبت میکنیم، دل بسته باشم یا نه. دل ببندم باعث میشه من غفلت پیدا کنم، الموت یأتی بغتتن، یه مرتبه مرگ بر من ظاهر بشه. یه عبارتی از خطبه متقین بیارین، خطبه 193، این هم عبارت قشنگی، خطبه متقین کوتاه، خیلی طولانی نیست. باز با این نسخه ای که من دارم و کتابی که من دارم، خطبه 193 بند چهارم، ولولا العجل الذي كتب الله عليهم، ولولا العجل الذي كتب الله عليهم، یه چند خط همون اولا، یعنی قسمت اول نامه است، خطبه بند چهار با کتاب من. این بله، این خطبه، خطبه واقعا از اوناییه که نهج البلاغه همش سلطان بلاغته، یعنی امیرالمؤمنین توی بلاغت به قول استادمون جای نظافت میفرمودن، میگفتن امیرالمؤمنین سنگ تمام گذاشته است در بلاغت، که حالا با سید رضی اومده گلچین کرده با اون سلیقه زیبا و عالمانه خودش، و جالبه که بقیه اهل بیت احترام نگه داشتن، بقیه اهل بیت اینطور حس میشه، اینطور اون کسی که معنوسه، من از چند تا از اساتید شنیدم اینو، بقیه اهل بیت وارد اون حیطه بلاغی که میتونستن بشن از امیرالمؤمنین خودشون به ارث داشتن ولی نشدن. این خطبه این متقین باز اگه کسی بخونه نسبت به بقیه متون نهج البلاغه باز یکی از گلای سرسبد اینهاست. حالا بگذاریم، ولولا امیرالمؤمنین تو این خطبه یک نفر اومد پیله کرد که متقین رو بر من توصیف کن. امیرالمؤمنین هم اول بهش گفتن برو تقوا داشته باش، پسر خوبی باش، به قول ما خیلی هم اصرار نکن، تو جنبشو نداری به تعبیر ما. اومد دنبال امیرالمؤمنین بیرون مسجد، حضرت هم شروع کردن اما بعد فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم تا آخر نامه. به آخر نامه ها یه جای اون آخر خطبه که حضرت میرسن، اون شخصی که به نام حمام با هی دو چشم جان میده قالب توهی میکنه با این عبارت ها. یه عبارتش اینه ولولا، اگر نبود، متقین هم چی ویژگی دارن، اگر نبود اون عجل، عجل یعنی همون زمان مرگ، اگر نبود اون مرگی که خدای متعال نوشت بر اونها، یعنی مقرر کرد، مثلا من که خودم خبر ندارم، شما خبر ندارین، خدای متعال مثلا برای آقای ایکس نوشته ایشون در سال مثلا فلان در سن 59 سالگی زمان مرگش، خدا نوشته دیگه، به قضا و قدر ما مشخصه. حالا ممکنه با کارهای خوب و بد اون قضای غیر قطعی ما، عجل غیر قطعی ما کم و زیاد میشه، با صله رحم بیشتر میشه، با ظلم به دیگران کم میشه و غیر، بالاخره مکتوبه مشخص. اگر نبود این قضا و قدر الهی لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، متقین کسایی هستند که اگر اون قضا و قدر الهی نبود و اجازه میداشتن به تعبیری، اینا روحشون تو بدنشون نمیمون، جان میدادن. چرا؟ طرفت عین به چشم پخ به هم زدن یا تکان دادن حدقه چشمی، اینا جان میدادن. چرا؟ شوقن الی الثواب، چون دنبال ثوابن، و خوفن من العقاب، و از ترس عقاب الهی جان میدادن. از عمل باز این یکی از ویژگی هایی که اینا دارن. چرا اینا جون میدادن؟ چرا اینا عاشق مردن بودن؟ چون از عمل خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدای متعال تو دل اینها در جان اینا بزرگ شد. وقتی خدا رو بزرگ دیدن دیگه دنیا تو جل غیر خدا، هر چی غیر خدا باشه، جلوه غیر خدایی داشته باشه که دنیا دیگه مظهرشه، کوچولو شد. این میدونی مثل چی میمونه؟ شما تو خیابون برین، یعنی تو خیابون رد میشه، پشت چراغ قرمز ترافیک خیلی حساس، باید سری رد بشین، عجله هم فرض کنین داره، فردا شایی که چند روز بعدش مثلا مدتی بعد یکی میبینه تو میگه فلانی خیلی عجله داشتی دیروزا، میگه چطور؟ تو چرا ترس کجا خبر داری؟ بابا ما پشت چراغ قرمز پیاده بودیم، شما سواره، دیگه سواره از پیاده خبر نداره، هرچی ما دست تکون دادیم دیدیم نه مثل که اصلا حواست نیست و رد شدی رفتی ندیدی ما رو. گفت آه آه آه، میگه ببخشید من عذر میخوام، شرمنده. چرا شما او رو ندیدین؟ چون حواستون به چراغ بود، حواستون به ترافیک بود، تصادف نکنین. وقتی آدم حواسش به چیز مهم باشه، از چیزای فرعی، ولی که به ظاهر از نظر فیزیکی تو دید من بود ها، مثلا میگه من جلوت بودم، بوق زدم، کنار ماشین کناریت بودم، هرچی بوق زدم تو به من برنگشتی، شنیدم بوقشو، ولی چون حواسم به جای مهمتری بود، او رو نه در واقع دیدم، نه در واقع صداشو شنیدم و نه اصلا حسش کردم. اینا اینطوریه. اونقدر اینطوریان که فهم و الجنت و کمن قد رآها، اینا نسبت به بهشت اصلا طوریان که انگار دارن او رو میبینن، بهشت رو دارن میبینن، اینقدر حسشون به بهشت ملموس شده. فهم فیها من امون، این متقین تو همین دنیا الان تو بهشت من امن، نعمت های بهشتی دارن، اینقدر دیگه واقعا به بهشت خودشون نزدیک میبینن. و هم و نارو کمن قدر آها، اینا نسبت به جهنم اونقدر معرفت پیدا کردن که گویا اصلا الان تو جهنم دارن میبینن، جهنمی نیستن، متقینن. نه، معرفتشون رو داره حضرت میفهمونه، میگه اصلا من انگاه من خودم از خودمم دیدین، مثل این شاگردایی که سالها با یک استاد معنوسن، بعد وقتی که از اون استاد میخوان سوال کنن میبینن استاد دم دست نیست، میگن آقا ما میخوام نظریه مثلا روانشناسی فلان استاد رو بشناسیم ببینیم، سوال داریم، خودش رو نمیتونیم گیر بیاریم، چیکار کنیم؟ میگن آقای ایگرگ شاگرد ارشد ایشونه، هر چی ایشون بگه اون حرف اونه، میریم اون رو پیدا میکنیم، میگیم آقا ما یه سوال داریم در مورد استادتون، شما میتونیم، میگیم بله اصلا شما، من خودم فلانی هم مثلا، انقدر دیگه من اونجا بودم، پیش اون بودم که من خودم هم دیگه. حالا اینجا امیرالمومنین میگه اینا انقدر با جهنم معنوسن با بهش معنوسن، کم انقدر رعاها فهم فیها معذبون، اینا انگار اصلا همی الان انقدر که دیگه با جهنم معنوس شدن و معرفت بهش پیدا کردن که انگار تو همون جهنم الان دارن عذاب میشن. که حالا یه باز تعبیرات و ویژگی ها بمانند. پس دقت کردین چی شد؟ از و ملخا، این عبارتی که من خوندم اون گلش این قسمتش بود، بیشتر قصدم این بود که از و ملخالق و فی انفسهم فسغر ما دونه فی اعینهم، اینا چون این ویژگی رو دارن نسبت به مرگ دیگه هیچ ترسی ندارن، خدا بزرگ شده بقیه چیزها کوچیکه، مرگم یه چیزی بعد از خداست، از طرف خداست. وقتمون گذشت، عبارت های قشنگیه. خطبه مثلا 5 رو ببینین، امیر المومنین تو خطبه 5 میگن که خیلی خطبه کوتاهیه، چند خط بیشتر نیست، امیر المومنین تو خطبه 5 میگن من اگه از خودم بگم که خب میگن این حریص بر حکومت و ملک و سلطنته، اگرم ساکت بشم میگن که این ترسید از مرگ ترسیده که حرفای راست رو نگفت. بعد امیر المومنین می فرماین هیهات بعد اللتی یا ولتی والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. بعد میگن بعد این قیل و قال ها، بعد اللتی یا ولتی بگذاریم آقا، بعد از همین قیل و قال ها به خدا قسم فرزند ابی طالب معنوستر است به مرگ نسبت به بچه به شیر مادرش. این تشبیه ویژگی، یک تشبیه زیباییه، یک نکته زیبایی داره. تشبیه بچه به اون شیر مادرش یک ویژگی ذاتی و فطریه، یه ویژگی فطریه. یعنی بچه که به دنیا میاد 2-3 روزه 5 روزه 10 روزه باشه، فطرت او رو میکشونه به همون شیر مادر. ما علممون هر چه قدم به مرگ باشه فطری نیست. ببینین اگه میخوایم فطری بودن رو احساس بکنین، الان که حالا ما بچگیمون که یادمون نیست سش، ولی الان بخوایم یه چیزی رو به عنوان فطری به این روال و با این مثال شبیه باشه حس بکنیم، تشنگی. ما وقتی تشنه میشیم فطرت همون نمیگه که برو تحقیق کن ببین آیا این H2O هست یا خیر، در آزمایشگاه بررسی کن که این مثلا اینطوری هست، آه این آب بخور دیگه، علم به او پیدا کن. نه، علم نمیخواد. آب تشنه، اگه خیلی تشنه شده باشین اینو بیشتر حس میکنین، یعنی یک شرایطی پیش اومده باشه، برای من پیش اومده که مثلا فرض کنین یه 24 ساعتی آب نخورین، یک 20 ساعتی آب نخورین و تو گرما باشین و تو گرمای داغ باشین و هیچ گیرتون نیاد، یعنی طوری که مجبور بشین یکی یکی دیگه از بعضی علاقه های شخصی و چیزایی که همراهتونه بکنین به خاطر یه لیوانا. این فطرته. امیرالمومنین میگن من این تو این تشبیه، امیر المومنین میفهمم من نسبت به مرگ چه بسا علم ندارم، نه دیگه جزء ذاتیم شده، اونقدر انس پیدا کردم با مرگ که انس من باز از این بچه طفل به شیر مادرش بیشتر آنس، افعال تفضیل دیگه خوندین دیگه، آنس بوده که آنس خونده میشه. یا این عبارت آخرم بگم بس باشه دیگه، اگه بخوایم از مرگ از نهج البلاغه بگیم واقعا دریایی. خطبه 54، خطبه 54 امیر المومنین، جنگ صفین بود، اصحاب. ببینین بعضی وقتا که آدم جلوتر از امامش هم بعضی وقتا میخواد بره چی میشه. تو جنگ صفین آماده بودن دو تا سپاه مقابل هم، اصحاب امیر المومنین میگفتن که آقا شروع کنیم جنگو، بریم بجنگیم. حضرت میگفتن نه هنوز وقتش نیست، صبر کن. من آقا بریم، حضرت میگفتن هنوز وقتش نیست. بعد اینا دیگه ناراحت شدن، تیکه انداختن که انگاری این اجازه ندادن شما، اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت. امیر المومنین به اینا میگه شما فکر میکنید من به خاطر تن ترس و بدم اومدن از مرگ اجازه نمیدم؟ آخه تو سپاه زمزمه شد که علی از جنگ ترسه، علی از جنگ ترسه، حالا کی به کی چی میگفته، ولی خب دیگه میگفتن. بعد حضرت اونجا باز قسم میخورن. اینو بگم، اهل بیت یه حرف کم و زیاد نمیزنن، اهل بیت ثقل قرآنن و ثقل اکبرم نسبت به قرآن هستن. قرآن یه واوش کم و زیاد معنا داره، کلام اهل بیت یه واوش کم و زیاد معنا داره. من و شما نه تعارفی حرف میزنیم، مثلا الان منی که چند سال طلبگی درس خوندم بهم میگن مثلا یه جایی میخوان دعوت کنن، من حجت الاسلام و المسلمین فلانی، آقا حجت الاسلام و المسلمین این عنوانیه که ما برای حجت به کی میگه؟ حجت الاسلام به کی گفته میشه؟ حجت الاسلام به معصوم گفته میشه با خیلی 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 دیگه بخوایم بگیم، مثلا باید به کسانی بگیم مثل سید ابن طاووس ها، شیخ مفید ها، اونایی که تنه به تنه اسمت می زدن. مثلا اون عالمی که میگه من مدت ها مثلا سالهای سال حتی چشمم اتفاقی به نامحرم نیفتاده، اون مثلا این علما. بعد حالا الان ما کیلویی برای خودمون و بقیه، مثلا یه نفر الان دانشجوی دکتری میشه میگه آی دکتر چطوری، آی دکتر خان دکتر چطوری شما، آن مهندس، آی مهندس، بابا یعنی ترم اول ترمه که باید بخ... تازه رفته یک کمی داره درس میخونه، نه خام دکتر شدن دیگه، خام دکتر وارد جلسه شدن، اگه کسی سوالی داره بپرسه مثلا آی دکتر وارد شدن، آی کیلوی میگه. یا تو تعارفات شخصی ارادتمندیم، چاکریم، مخلصیم، نه ارادت داریم نه چاکریم نه مخلصیم، هیچ کدوم نیستیم. طرف سر تا بکنه از جلسه بره بیرون، به بغل دستیش میگه دیگه فلان فلان شده رو یه وقت مواظب باش، باش حساب کتاب مالی نکنی، ای تا 10 دقیقه پیش داشتی باش اینجوری نشابه باز میکردی، بهش نون قرض میدادی که گویا خیلی مخلصیم، هر کاری داشتی اصلا قبل از اینکه فکر بکنی به من زنگ بزن فلان اینا، به حالا گیر رفته بیرون به بغل دستیش داره یه قلم غیبتش میکنه. ما کیلویی مصرف میکنیم. امیر المومنین داره تو هم خطبه 5 الان خوندیم، والله داره ازت قسم میخوره. قسم خوردن امام سجاد علیه السلام اگه اشتباه نکنم همسری داشتن که این نااهل بود، بعد از مداراهای زیاد دیدن نه این اهلش نیست، طلاقش دادن و مهریهش بهش داده بودن قبلا رفت. اون زمان مهریه رو اول ازدواج میدادن و سنت هم اینه. او رفت شکایت کرد از امام سجاد پیش حکومت که علی ابن الحسین مهریه منو نداده. دادگاه امام سجاد رو خواست با آقا این مده شکایت شما بفرمایید. حضرت گفتن من مهریه شما اول دادم. گفت نه، این میگه که ادعا میکنه، شما آیا شاهدی دارین بر این که مهریه رو دادین؟ حضرت گفتن نه. گفتن که طبق قانون، طبق فقه، فقه شیعه هم همینه که اول شاهد میاری، اگه شاهد نبود قسم میخوری و حالا احکام خودش. به امام سجاد علیه السلام گفتش که حضرت قسم بخورین من قبول میکنم از شما و برین. حضرت گفتن من حاضر نیستم به خاطر چند درغاز مال دنیا قسم بخورم به خدای متعال. به غلام همراهشون گفتن برو فلان جای خونه این مقدار مبلغ هست بیار به این بده بره به قول ما شرش کم کنه، و حضرت دوباره اون پول رو دادن ولی حاضر نشدن قسم بخورن. حالا امیرالمومنین برای اینکه این عبارت ها رو بگن دارن قسم میخورن. این قسم های ما کیلو مثل ما کیلویی نیست، این قسم ها دنیا مهمه. اینجا تو خطبه 54 هم حضرت چی میفرماین؟ فوالله ما ابالی، ما ابالی یعنی اصلا برام مهم نیست، اصلا مهم نیست، دخلت الی الموت او خرجت الموت الی، من برم سمت مرگ یا مرگ بیاد سمت من هیچ فرقی برام نمیکنه. یه استادی داشتیم او زمانی که یکم جوانتر بودیم و به سر خوبی بودیم و یکم ورزش میکردیم، ورزش رزمی میرفتیم، تو مبارزه میترسیدیم، از مشت طرف میترسیدیم، چشمونو میبستیم مثلا سرمونو میآوردیم پایین، استاد میگفت سر تو بیار بالا. بعد یه جمله قشنگی استادمون میگفت، نمیدونم دیگه حالا خودش هم میدونست که چقدر جملهش قشنگی یا نه نمیدونم، میگفت ته مبارزه مشت خوردنه، وقتی از مشت نترسیدی همیشه پیروزی. ته ای اتفاقات مرگه. کی از مرگ میترسه؟ کسی که حسابش خرابه. وقتی من حسابم پاک بود دیگه از هیچی نمیترسم. تهش چیه دیگه؟ وقتی من حسابم پاک بود دیگه نمیترسم. انشاءالله خدای متعال کمکمون کنه. از مرگ اگه بخوایم بگیم، نهج البلاغه واقعا یه دریای زیبایی است. که بفرمایید. خب همین، اما تعبیری که اینکه شما الان میفرمایید ممکنه کسی فکر کنه که حسابش پاکه ولی وقتی بررسی میکنه میده نه اوضاع خیلی خرابه، این یک مقدمه خوبیه، مقدمه خوبیه، ولی شبیه اون حرفیه که حالا اینجا حضرت گفتن من فرقی نمیکنه برام، به امام حسن مجتبی گفتن، ولی باز تو حالا دیگه من اینا وارد نشدم نکته هایی رو که مثلا تو نامه 69 امیرالمومنین به صحابیشون میگن، حالا اسمش الان از خاطرم رفت، حضرت بهش میگن ولا تتمنى الموت الا بشرط وسيق. خیلی هم جوگیر، حالا به تعبیر من مواظب باشین نشین یهویی. ولا تتمنى الموت، تمنای مرگ، آرزوی مرگ نکن، الا بشرط وسيق، به یک چیزی که دیگه حالا خیالت راحت باشه. کی ما میتونه خیالمون راحت باشه که دیگه مثلا به قول شما حسابمون پاکه؟ دیگه هر لحظه ممکنه. اونم چه مدل حساب کشی هایی که حالا بماند که مثلا اون عالم رو نگه داشتن که حالتون چطوره؟ گفت من همه چیزم خیلی خوب بود، فقط من رو نگه داشتن فعلا چندین سال مثلا به خاطر اینکه در مغازه قصابی رد می شدم، دست زدم به این گوشته، به قصاب گفتم این گوشت چند، از اون گوشت چربی به دست من چسبیده بود و قصاب ناراضی بود. خیلی الان راضی هن، الان خیلی راضی هن، مشکلی نیست، ولی اون قصاب ناراضی بود، من رو نگه داشتن به خاطر اون چربی که از اون گوشت به دست من چسبیده بود، که منم ناخداگاه دست زده بودم گفته بودم این چند. این مدل حساب کشی ها من و شما کی میتونیم بفهمیم که شرط وسیق داریم، یک چیز محکم، یک دیگه خوب بارمون رو بستیم. شدت تبهی ازرق امیر المومنین تو نامه 31 گفتن سخته ولی این خوبه، یعنی همین دغدغه ورودی همین فضاییه که من خب نگران بشم، همین که نگران بشم خوب، به شرطی که نگرانی چیزی نباشه و تشریفاتی، مثلا بگم من الان جلوی شما بالاخره واسه خودم یه وجنات ظاهری دارم دیگه، چیز باطنمو که شما خوشبختانه نمیبینید، بعد من بگم که بله وای از مرگ، وای اینجوری بزنم دست به دست که وای از مرگ مثلا خیلی من نگران مرگم فلان، این نه نه تشریفاتیه، یعنی کسی تو دلش نگران مرگ باشه این خوبه، این خوب، پله پله خدای متعال برکت میده و توفیق میده که من هی اصلاح کنم، اصلاح کنم. بعد حالا روایات داریم که خدای متعال بعضی جاها نمیذاره بنده است خطا کنه که حساب کتابش خراب بشه، اینا رو هم داریم باز که اینا مقدمش همون دلنگرانی و دغدغه من بودن که ایشالله خدای متعال کمکمون کنه بتونیم واقعا. اون استاد میگفت وارد حرم امام رضا شدم سه تا عالم درجه یک رو دیدم، رفتم از سه تاشون جدا جدا پرسیدم برای من یک دعا، بهترین دعا رو برای من بکنیم، هر سه تاشون ناخودآگاه گفتن که خدا ایشالله عاقبت بخیرت کنه. این عاقبت به خیری یعنی همون که ما وقتی با مرگ مواجه میشیم ایشالله چهره امیرالمومنین رو شاد و خوشحال و بشاش ببینیم، که حضرت به حارس همدانی گفتن که هار همدانی من یموت یرن، هر کی بمیره من علی رو میبینه، چه کافر چه مسلمان، برای مسلمان متقی عاقبت به خیر من خوشحال میام، برای اونایی که حسابشون خرابه و مشکل دارن من غضبناک میام. ایشالله خدای متعال کمکمون کنه عاقبت به خیر باشیم، قرآن و اهل بیت رو بتونیم به معارفشون آگاه و واقف بشیم و یاد بگیریم و درس بگیریم و انشالله به اونها عمل کنیم. صلواتی خط بفرمایید.